خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 113 درسته؟ 113. آخرین بحثی که جلسه گذشته بهش رسیدیم این بود که مرحوم آخوند فرمودن این که شما میبینید میگن که ماده و ریشه کلام اصلش در واقع مصدره، مقدمه اول حرف صاحب فصول بود، این صاحب فصول دو تا مقدمه داشت، ایشون میفرمود ماده همان مصدر است، یعنی ریشه همان مصدر است و مصدر هم که ماهیت لیسیده است قطعا، لذا نزاع نداره که داله بر مرر و تکرار نیست، لذا رابط ماده ما نزاع نداریم، ماده امره نزاع نداره، رو صیغه‌اش باید نزاع کنیم. مرحوم آخوند مقدمه اول رو نپذیرفت، این که بگید ماده ریشه است اینو ما قبول نداریم، یعنی ماده ببخشید مصدر است، یعنی ریشه ای کلام مصدر است، این رو ما قبول نداریم. مصدر هم خودش ماده ای داره و هیئتی داره و اون ماهیت لیسیده رو با هیئتش میرسونه، این که ماده همان مصدر است مقدمه اول ما همون رو قبول نداریم. یه نکته ای رو یکی از دوستان پرسید، ما بعدش بعد کلاس هم گفتیم خیلی نکته خوبی بود و اونم اینه که شما چجوری میگید ماده مصدر نیست؟ پس ماده همون حروف الفباه، یعنی عرض کردیم ما سه مرحله داریم، یه سری حروف الفباه، یه ماده است، یه مصدره. حروف الفباه حروفند به شرط لای از هیئت، هیئتی باشون به شرط اینه که هیئتی نباشد، تنها باشد، حروف به شرط لای از هیئته. ماده همون حروفن، همون الف و میم و راس امره، همون الف و میم و راه، ولی به شرط اینکه هیئتی هم باش باشه، ما نمیتونیم ماده رو بدون هیئت داشته باشیم که. پس حروف میشن حروف الف با به شرط لای از هیئت، ماده میشه همون حروف الف با ولی به شرط وجود هیئت، امره باید حتما هیئت باش داشته باشیم ولی به شرط هر هیئتی، یعنی بگیم لابشه، من بد گفتم، آره لابشته من بد گفتم، حروف این اینجوری درستش کنیم، حروف میشن حروف به شرط لای از هیئت، ماده میشه حروف لابه شرط از هیئت، یعنی میخواد هیئت باشه هر هیئتی، مصدر به شرط هیئت خاصه، یعنی به شرط شیئه. به ترتیب بخواییم بگیم حروف میشه به شرط لا، ماده میشه لابه شرط، مصدر میشه به شرط شی، معنی قشنگیه. حروف میشه به شرط لا، این هیئت باش نباشه، تک تک باشن. ماده میشه لا به شرط، با هر هیئتی جمع میشه. مصدر میشه به شرط شی، یعنی به شرط اینکه ماده خاصی، هیئت خاصی رو داشته باشه. لذا فرق دارن اینها با هم. بحث دیگری که بعد ایشو دیروز شروع کردیم این بود، میگه خب پس این که میگی ماده، میگی مصدر، میگی در اصطلاح هم هست، میگن مصدر اصل کلام است، مصدر اصل کلام است، ما میگیم همون ماده است، شما میگید نیست، ما میگیم مصدر اصل کلام است، تا فصول میگه ها، میگه این که میگه مصدر اصل کلام است یعنی ماده است، شما آخوند اینو نپذیرفتی، میگی اینجوری نیست. خب آقای آخوند شما چی میگی؟ اصل اینجا یعنی چی؟ ایشون میفرماید اینجا اصل یعنی مقیس، یعنی وقتی اون وضع میخواد وضع کنه اون ماده رو، یعنی اون الف و میم و را رو لحاظ میکنه با وضع شخصی یا نوعی برای مصدر، اول وضع برای مصدر، بعد در مرحله دوم وقتی وضع برای مصدر کرد با توجه به این وضع مصدری و این معنای مصدری بودن با لحاظ این ثانی در مقایسه با او وضع هیئت‌ها یا سیاق میکنه، وضع سیاق، یعنی مثلا اول میاد این زوره و بکه ماده هست این رو وضع میکنه برای ضرب، بعد با توجه به معنای زدن و در مقایسه با معنای زدن ضارب رو وضع میکنه. همین رو تو امرم داریم، الف و میم و را که ماده هست وضع میشه برای مصدر مثلا امر، بعد برای سیاق با توجه به معنای امر وضع میکنه میشه آمر مثلا مأمور. پس این اصل بودن نقیصه. تنها نکته ای که تو متن داریم اینو باید حل کنیم اونم این هست که در سیاق مثلا اسم فاعل ما یه ماده داریم یه هیئت، این که کدومش وضع نوعیست کدومش وضع شخصیست اینا هر دوشو به آخون نسبت دادن. برخی میگن آخون نظرش اینه هیئت وضع شخصی داره، ماده وضع نوعی داره. مشهور شراح اینو به آخون نسبت میدن، یکی از شاگردانشون ظاهرن اول نسبت داده بعد دیگه اکثرا همینو نسبت میده که میگن ایشون میگه وقتی شما میگی ضارب اون ضارب وضع شخصی داره، یعنی برای تک تک وضع میشه، مثل همون جایی بود که حروف وضع میشد، هیئت مثل حرفه. چطور شما میگید حرف فی درسته تصورش عامه ولی موضوع اون لهش تک تک افراده، زید و بکر و عمرو و خالد و تک تک زیدون فدار عمران فدار فی موضوع اون لهش خاصه. خدمت شما عرض کنم که هیئت هم همینطوره، یعنی هیئت وضع شخصی داره، اون ماده شه که نوعیست، یعنی قالبه برای همه شون وضع میشه برای همه سیاق، اون ماده زدن برای همه سیاقه همه افراد. یعنی شما وقتی میگی ضارب یه بخلی رو ضارب تطبیق بدیم، شما وقتی میگی ضارب یه زننده دارید یه هیئت ضارب دارید مادهش و هیئتش، اون هیئت وضع شخصی داره مثل حروف، مادهش وضع نوعی داره یعنی قالبی برای همه افراد، زید بک هم که ضاربن هم خالد نه همشون ضارب. به بیان ساده تر اون هیئت برای تک تک ضارب هاست اما ماده مال مجموع ضارب هاست. این نقلیست که از آخون شده. من تصور شخص بنده اینه که اینا با موانی آخون نمیسازه، یعنی مرحوم آخوند اگر یادتون باشه تو خود حروف هم و از آموزون له آم میگرفت و از آموزون له خاص نمیگرفت. لذا این استعبیر که اینجا الان به کار رفته که میفرمایند وضع شخصی و نوعی که شروع به دردسر افتادن که ببینن کدوم نوعیه کدوم شخصیه، مادهش مثلا نوعیه هیئت شخصیه بعضیا برعکس معنا کردن، این به نظرم ایشون داره به مشی قوم داره میگه و یعنی به نظر خودشون حروف رو هم وضعشون رو شخصی نمیدونستیشون و از آموزون له آم گرفت دیگه، شخصی که نگرفت. مثلا حالا یا بگیم به مشی قوم دارن میفرمایند یا بگیم حواسشون به مبنای قبلیشون نیست، وگرنه ایشون وضع هم هیئت رو و هم ماده رو نوعی میداند شخصی نمیداند، تو حروفش هم شخصی نمیدانست چه برسه به هیئت. حالا خلاصه تو شروع این دردسر شده که کدومش نوعیه کدومش شخصیه. مشهور اینجوری میگن، میگن ماده را نوعی وضع میکنه هیئت رو شخصی، یعنی ضارب اون ماده زنندش رو نوعی وضع میکنه هم برای زیده هم برای عمرو هم برای بکر هم برای خالده، اما هیئتش مثل حروفه برای تک تک وضع میشه. ضارب برای زیدون ضاربون وضع شده، ضارب برای عمرون ضاربون وضع شده، ضارب برای بکرون ضاربون وضع شده، برای تک تک مثل حروف دیگه. چطور حروف فی گفتیم استعمالش یعنی موضوع لهش تک تک افراد خارجی هن که آخوند البته نپذیرفت. نه نه بحث سیاقه، تصریح میکنه ایشون به سیاق، بحث لفظ فاعل نیست. حالا عبارت رو ببینید. خب اینو من سریع باید بخونم. این قلت فما معنا مشتهر من کن المصدر اصل کلام. پس معنا این که مصدر اصل کلام چیه؟ من صاف فصول میگم مصدر اصل کلام است، یعنی مصدر ماده است. شما میگی مصدر ماده نیست. خب ماده نیست پس چیه؟ ایشون میفرماید قلتو معنا و محل الخلاف. اولا اینکه مصدر اصل کلام باشه محل خلافه، برخی فعل رو اصل کلام میگیرن، این اولا. ثانیا معناه ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي، اون چیزی که اول وضع میشه به وضع شخصی که مصدره در واقع، ثم بملاحظته وضع نوعیاً او شخصیاً سایر سیاق التي تناسبه، این خبر این الذي هو آخرها، هو المصدر، این هو المصدر اولش بگیم، اون چیزی که وضع اولاً هو المصدر، حالا این بسط مسطح رو میگه، اون چیزی که وضع شخصی دارد بعد به ملاحظش وضع نوعی و شخصی پیدا میکند. چی وضع نوعی و شخصی پیدا میکنه؟ سایر سیاق، سایر سیاقی که التی تناسب و هو که مناسب هستن با این مصدر. اینجا شروع موندن، خب وضع نوعی و شخصی سیاق، این سیاق کدومش نوعیه کدومش شخصیه؟ قالب میگن مادهش نوعیه هیئتش شخصی، برعکس هم گفتن ولی این مشهورتره. لذا گفتن برخی شروع گفتن این او غلطه، این باید واو باشه، نه دیگه وضع نوعی یا شخصی، باید میگفت وضع نوعی و شخصی، یعنی وضع نوعی و شخصی، مادهش نوعی هیئتش شخصی. من به نظرم اینجا او درسته، این تا اینجا که گفتیم تجربه که شروع کردم، وضع نوعی و شخصی، نوعیش ماده، شخصیش هیئت. من به نظرم این او درسته، ایشون داره اختلاف نظر خودش رو با بقیه میگه، یعنی اول وضع شخصی میشود مستر، بعد به ملاحظش حالا سیاق یا وضع نوعی دارن یا وضع شخصی، علل اختلاف. به نظر ما نگاه کنی نوعیه، به نظر مشهور نگاه کنی شخصی است، هیئت وضعشون شخصی است. روشن چی شد؟ فقط یه چیز میمونه که ایشون چطور وضع مصدر رو شخصی میداند، یعنی وضع مصدر رو هم ایشون باید نوعی بدونه دیگه. ایشون میگه نه، وضع مصدر رو دیگه ما شخصی میدونیم، یعنی برایش مورد شخص خاص، چون ماهیت لیسیده است دیگه، افراد نداره، که اینم جوابی است که ما میدیم. یعنی مصدر اینجوری نیست که افراد داشته باشه بگیم یه نوع از در افراد مختلفی، مثل زیده، چطور وضع زید شخصیه؟ مصدر هم افراد که نداره که بگیم وضع برای نوعه، پس مصدر قطعا چون ماهیت لیسیده است، پس مصدر قطعا وضع شخصی داره. این تمام. بریم سراغ سیاق. تو سیاق اختلافه، من میگم شخصی، مشهور میگن، من میگم ببخشید نوعی، مشهور میگن شخصی. اینم ترجمه ما. چیه؟
مصدر
نه، مصدر آخه کلن وضع برای یک شخصه. میدونم حالا ایشون چقدر این اشکال روش بشه فکر کرد، ولی ایشون نگاهشون ظاهرا اینه که مصدر مثل زیده، یعنی چطور زید برای شخص خاص وضع میشه، چه مادهش چه هیئتش. اینجا مصدر وضع شده بر ماهیت لیسیده که یه دونه بیشتر نیست، این چون وضع شده برای یه نفر این دیگه شخص. آره دیگه ماهیت لیسیده یه دونه. نه 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 نه، این خلاف نگاه فلسفیه، این با نگاه فلسفی ایشون دارم عرض میکنم. ماهیت لیسیده که تو فلسفه بهش میگن ماهیت صرفه، یک مستاق بیشتر نداره، اونم تو ذهن، اصلا تعدد بردار نیست. ها؟ اسم فاعل ماهیت لیسیده نیست آخه، اسم فاعل ماهیت سیاقه، ماهیت به علاوه قید ضارب زننده بودنه. اینا میگن مصدر ماهیت لیسیده است، بدون لحاظ فاعل، بدون لحاظ مفعول، بدون لحاظ هیچی. اینا میگن ماهیت لیسیده که تو اصطلاح فلسفی بهش میگن ماهیت صرفه، این یه مستاق بیشتر نداره، اونم اصلا که قاعده دارن، میگن صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. صرف حالا این بحث فلسفی داره که بعد رو خدا هم تصفیق میدن، میگن خدا صرف الوجود، تعدد نداره، صرف و شی دو بردار نیست، اصلا مجبور شخصی باشه، لذا مرحوم آخوند تو اون گیر نمیده. اما تو بحث سیاق میگه اختلافی است بین من و بقیه، من میگم وضع نوعی است، بقیه میگن شخصی است. این ترجمه است که من میفهمم. شروع همون که عرض کردیم، میگن این واو باید باشه نوعی و شخصی، نوعیش مال ماده است، شخصیش مال هیئته. این هم ترجمه مشهور دیگه. لکم الخیاره، اگه حرف من نپذیرید خیلی نامرد. خب ایشون میفرماید اولا سیاق، اولا مصدر رو روشنه دارم چی میگم، یه بار خودم دارم روشنه. اولا مصدر وضع میشود به وضع شخصی، بعد با ملاحظه اون مصدر و با قیاس اون مصدر وضع نوعی یا شخصی میشود سایر سیاق. چه سیاقی؟ اون سیاقی که باهاش متحده، اون سیاقی که ماده یکسان داره. التی تناسبه، اون سیاقی که مناسب هستند اون مصدر را. مما، از اون سیاقی که، از اون است که ضمیرش فقط دقت کنش نکته خاصی نداره ها، یه اون سیاقی که با اون مصدر ماده یکسان دارن همشون ضربه. مما، از اون سیاقی که جمعه معه ماده، جمع کرده است سیاق را با اون مصدر ماده، یعنی ماده سیاق و مصدر رو با هم جمع کرده همشون ضربه. لفظ مادت و بله مما جمعه معه ماده، مادت و لفظ متصوره، ماده اون لفظی که تصور کردید، اون ضربه و زوره و به ماده اون لفظی که تصور کردید. فی کل منها و منهو، یعنی در هر یک از سیاق و مصادر یا مصدر، در هر سیغه و در هر مصدر، اونایی که با هم جمع شدن اون لحاظ مصدر باعث شده که شما در دومی هم وضع کنی. اشتراک داره، اشتراک ماده داره. نه، وضع خود ماده شخصیه، اما وضع مصدر شخصیه، ماده بین اینا مشترکه. این مثل این چیمونه؟ مثل که شما اسم یه نفر میذاری زید، ممکنه زویه و دال جای دیگه هم باشه و زید رو با چیزای دیگه هم جمع کنه، ولی وضع زید که شخصیه. اینجا ایشون میگه وضع مصدر که شخصیه، چون هیئت لیسیده است. ها؟
مادهش نوعیه.
نه، خب ایشون میگه اصلا اینجوری نیست. در مورد مصدر اصلا ما تعدد نداریم.
نیست که دلیل نمیشه که. الان یه چیزی مشترکه بین مصدر و اسم فاعل که اون ماده است. بعد میگیم همین ماده تو اسم فاعل نوعیه، مصدر شخصی که
نمیشه. نه،
یکی
صرف اینکه
بگیم
اینجوری نیست. حالا میگم این دیگه تای توجیهی که از عبارت ایشون میشه کرد. ایشون میگه تو مصدر چون یک فرد بیشتر نداره، چند تا که نیست، باشه، میگه چون یک مصداق بیشتر نداره، وقتی وضع میکنی، وقتی وضع میکنی، نمیگم مشترک بین او و دیگران، از این جهت که وقتی وضع میکنی فقط مال یه نفره، لذا میشه شخصی. حالا دیگه چرس دیگه، این تای توجیهی که از عبارتشون میشه کرد. حالا من نظر شروع هم گفتم، اونو شخصی میگیرن، اونو هم واو میگیرن و نوع شخصی هم به صیغه میزنن. من نظرم حالا باز اینجوری عبارتشون یه مقدار رنگ روی بهتری پیدا میکنه. این شخصی رو بزنید به مصدر، چون یک فرد ماهیت لیسیده است، در مورد سیاق وقت بگید یا نوعی یا شخصی. حالا بازم روش فکر کنید، حالا اگرم محل اشکال باشه. خب عبارت رو ببینید، مما جمعه، از اون سیاقی که جمعه، جمع کرده از سیاق را، مع ماده، مع مصدر، اون ماده‌ای که تصور کرده در هر کدوم از سیاق و مصدر، هر سیاق و مصدر خاص بر خودش، به صورت و معن، بله به صورت و معنن کذالک، حالا به یک صورت خاص و به یک معنای خاص. این و معنن رو میگن عطف به لفظ بگیرید، یعنی ماده لفظن، ماده معنن. خب دقت کنید اینو معنا کنیم، میگن این ماده لفظی و ماده معنوی، یعنی معناشون یکسانه، گاهی لفظشون عین همه، یعنی علاوه بر اونها، نه که فقط لفظ، یعنی هم لفظشون عین همه هم معناشون عین همه. ممکنه دوتا لفظها عین هم باشه، یعنی الفاظ یکسانی داشته باشن، ولی ترکیبش معانی رو تغییر بده. مثل حکمه، حکمه همش ه و که و میمه، اما یک مشتقش حکمه، یک محکم بودنه، یکیش حاکم بودنه. حالا تا این اختلاف ها که میگن اینو بریشه حکمه مثلا، آها، یکی حکمه یکی حکمه، یعنی اینا به شرطی ما اینها رو جامع میگیریم که هم لفظش یکسان باشه، هم معناش یکسان باشه، نه فقط لفظ یکسان. ممکنه شما امره رو جای دیگه هم داشته باشید، ولی یه معنای دیگه مثل امور و آمر، اینا دو تا الفاظ عین هم ولی معناش فرق می‌کنه، یکیش امره یکیش اموره، یکیش که امر جمعش اوامر میشه، یکیش شیء امره که بهش امور میشه. این دوتا الفاظ یکسانه ولی دوتا معنای مختلفه. این جمع نمیشه، جمع وقتی است که هم لفظشون یکسان باشه و معنن کذالک، یعنی مادت ما لفظن به تصور و معنن کذالک، یعنی متصورن، یعنی هم لفظش رو تصور کنی یکسان هم معناش رو تصور کنی یکسان، کذالک یعنی متصورن. هو المصدر و الفعل، یعنی هو اون الذی وضع اولا، اون مصدر و فعل است. ففهم هم خدمت شما عرض کنم، بعضی ها گفتن که ما ففهم به این زده که ایشون میگه ما مجبوریم به این توجیه که حرف مشهور رو درست کنیم. من به نظرم اینجا ففهم یعنی این که این چیزی که ما گفتیم، این قیاسی که گفتیم خلاف ظاهر عباراتشونه. اونایی که میگن مصدر اصل است، منظورشون همون ماده است. مصدر رو اصل میدونن، منظورشون مقیس نیست. اینکه اصل را مقیس گرفتید، این خلاف ظهور کلماتشونه. اینم به نظر تاییده، سیاقش سیاق تاییدی نیست. معمولا تاییدیارشون تدبر جیدن میگه یا صفت عمله مثلا ففهم نظرم. برحال بحث بعدی که ایشون شروع میکنن، خود بحثش خیلی ساده است ولی درگیری با صاحب فصولش دوباره داستان میشه. دست از سر صاحب فصول برمیدن. من حالا خود دنیا صاحب فصول چه رابطه ای داره باشه؟ جواب سوالای شیخ رو فکر کنم داده، یعنی مرحوم آخوند رحمت ایزدی پیوستر
اولین کسی که به استقبال ایشون رفته صاف اصوله و بحث علمی شروع کرده. آقا جان من منظورم این بود، چرا گیر دادی به ما؟ من احتمال میدم. خب آخونه بیا ویلم کو بابا حالا تو. خب یه بحثی است این که این بحث مره و تکرار که داری میگین اطلاق لفظ کدوم رو شامل میشه، دو تا معنا ازش برمیاد. معنای اول دفعه و دفعات، معنای دوم فرد و افراد. کدوم منظوره؟ من اول فرق این دوتا رو بگم. مثلا شارع میگه اعتق رقبت، درست نمیشتم اعتقو
خیلی
نقطه است اتق خاله دیگه بسه اعتق رقبتن مثلا. خب این رقبتن اگه دفعه و دفعات منظور باشه، بحث در اینه که یعنی یک بار بگو اعتقتو یا چند بار بگو اعتقتو. ممکنه با همون دفعه اول که میگم 20 نفر رو آزاد کنن، افراد مهم نیست، وحدت صیغه و دفعه صیغه مهمه. پس اگر بحث دفعه و دفعات باشه، این اعتق رقبتا معناش این میشه یک دفعه صیغه خوانده شود یا دفعات، ولی تو همین یک دفعه چهار نفر آزاد میشن. افراد مهم نیست، بحث در این که شما چهار نفر رو آزاد میکنی یا پنج نفر رو آزاد میکنی نیست. بحث اینه که یک دفعه صیغه خوانده شود یا چند دفعه. اگر افراد منظور باشه، یعنی دفعه مهم نیست، مهم اینه که چند نفر رو شما آزاد میکنی. ممکنه شما یک نفر رو آزاد کنی ولی تدریجاً با دفعات مختلف با خوندن صیغه های مختلفی کار انجام بدی. چهار بار صیغه بخونی ولی یه نفر رو، مثلا این عقدا دیدید چهار بار صیغه رو میخونن چهار تا الفاظ مختلف ولی دو نفر به هم محرم میکنن، چهار نفری که به هم محرم نمیکنن که. شما با اون متعتو میگن زوجتو میگن اینقدر میگن تا حوصله خود یارو سر میره، بس دیگه محرم شد دیگه. با زوجتو میگن، با متعتو میگن، با نمیدونم انکحتو میگن، بعد یکیشو فارسی میگن یکیشو عربی میگن، این وکیل اون میشه اون وکیل این میشه، یعنی ملائکه هم سرشون گیج میره، خیلی نگرانن، در حالی که اصلا در نگاه شرع و روایات اصلا اینجوری نیست. مثلا به عقد فضولی شأن نزول عقد فضولی مال نکاهه، یعنی اینقدر شارع راحت گرفته که زنا تو جامعه زیاد نشه، یعنی شما سخت میگیری. آره محتواش قویه، ولی سخت گرفتن این نتیجهش این میشه که ولد و زنا و ولد شبهه مثلا. حالا بعد وارد اون بحث نشید بشه، چرا حاشیه میگی ولی حالا خلاصه میخوام اینو بگم، بحث در اینه این مره و تکرار منظور دفع و دفعات، نزاع سر دفع و دفعات یا نزاع سر فرد و افراد. خدمت شما عرض بکنم که مثلا صاحب فصول میفرماید بحث سر دفع و دفعاته، مرحوم امام و مرحوم محقق قومی صاحب قوانین میگه دعوا سر فرد و افراده، مرحوم آخوند میگه هر دوتاش فرق نمیکنه، اطلاق باید ببینیم هر دوتاش باید به کدوم بخوره، چون صاحب فصول اختصاص داده به یه مورد ایشون گفته هر دوتا، نه اگه صاحب فصول گفته بود هر دوتا ایشون میگفت استغفرالله مرزی چرت و پرت استغفرالله، اینا فتوشاپه، اینا همش فتوشاپه استغفرالله. ثم المراد بالمر و تکرار آخون غلط کردیم چرت و پرت گفتیم، ثم المراد بالمر و تکرار حل هو الدفع و دفعات، آیا منظور دفع و دفعاته همونجور که صاحب فصول میگه، یعنی انشاء واحد و انشاء متعدد، اول فرد و الافراد یا منظور فرد و افراده، یعنی فرد واحد و فرد متعدد و تحقیق، ایشون می فرماید نظر ما این است که ان یقع بکل المعنیین محل النزاع، واقع شود به هر دو تا محل النزاع، هر دو تا معنا محل نزاع، محل النزاع درست گفتم، به هر دو تا معنا محل نزاعه، و ان کان لفظ هما ظاهرا فی المعنى الاول، هرچند لفظ مره و تکرار ظهورش در مره و تکرار عقده، راست میگه ایشون، یعنی ظهورش در مره و تکرار وقتی میگن عقد را یک بار به افرادش کار نداره که، منظور اون صیغه عقده، ظهورش در من در دفع و دفعاته، ولی خدمت شما عرض کنم که هر دوتاش محل نزاعه. مرحوم صاحب فصول اینجا یک فرمایشی دارن، ایشون میفرماد نزاع حتما در دفع و دفعاته، دقت کنید فقط بیان صاحب فصول رو حل کنید، صاحب فصول میفرماید یه بحثی الان ما داریم که بحث مره و تکراره، یه بحثی رو در آینده داریم که اینه که امر به طبیعت تعلق میگیرد یا فرد. خب دقت کنید ایشون حرفش امر به طبیعت تعلق میگیره یا فرد، وقتی من میگم مثلا صلات، این امر صلات به طبیعت صلات تعلق میگیره یا به فرد صلات تعلق میگیره، بحثی هست که اینو داشتیم قبلا تو اجتماع امر و نهی هم خیلی این بحث به درد میگیره. ایشون میگه، خب دقت کنید حرفشون، ایشون میگه اگه بحث فرد و افراد بود باید میبردیم تو بحث بعدی، تو بحث بعدی میگفتیم امر اگر به طبیعت تعلق بگیره که هیچ، اگر امر به فرد تعلق بگیرد بنابراین فرض، مراد فرد واحد است یا افراد، یعنی اگر بحث فرد و افراد بود میرفت تو بحث بعدی، پس از این که بحث مره و تکرار در عرض بحث بعد است معلوم می شود مراد از مره و تکرار دفع و دفعات است. حرف صاحب فصول رو بفهمید تو بریم تو نقدش. صاحب فصول میگه ببین اگر بحث ما در فرد و افراد بود این باید میرفت ذیل بحث بعدی، مستقل نباید بحث می شود، با باید میرفت ذیل بحث بعدی که بگیم امر به طبیعت خورده است یا به فرد. اگه به طبیعت خورده بود هیچی، اگه به فرد خورده بود بگیم حالا یک فرد یا دو فرد. پس اگر منظور شما از مره و تکرار فرد و افراد بود، این باید میرفت ذیل بحث بعدی، اونم ذیل یه شقش که به فرد بود. این که میبینید بحث مره و تکرار رو در عرض این بحث امر به طبیعت قرار دادن، نشون میده که اینها بحث مره و تکرار رو به معنای دفع و دفعات گرفتن. روشن آقا؟ عبارت رو ببینید. و توهم انه لو اريد بالمعرف الفرد، اگر اینا منظورشون از معرف فرد و افراد و اینا بود، لکان الانسب بل لازم ان يجعل هذا المبحث تتمه للبحث الاتي، اینو باید تتمه بحث بعد قرار میدادن. یعنی ضمن این که امر خورده به طبیعت یا به فرد، بحث کنن حالا یه فرد یا چند فرد. من ان الامر هل يتعلق بالطبيعه او الفرد، امر به فرد تعلق گرفته یا به طبیعت؟ فیقال عند ذلك، بعد اینکه رفت ذیل اون، یعنی بحث مره و تکرار رفت ذیل بحث بعدی، اون وقت بگیم الا تقدیر تعلقه بالفرد، به فرض این که به فرد تعلق گرفت، حالا هل یقتضی تعلقه بالفرد الواحد او المتعدد، حالا دیگه تعلق میگیره به یه فرد واحد یا فرد متعدد یا هیچ کدوم، هیچ فرد میذاره اینجا. یعنی امری که به فرد تعلق گرفته مراد فرد واحد است یا افراد است یا هیچ کدوم، او لا یقتضی شیئا، او اقتضا نداره. اگر نه امری که به طبیعت خورد دیگه فرد و افراد توش معنا نداره. هیچ کدوم نه، هیچ کدوم اینجاست. اینو من خیلی جورو تخیل کردم، تقریبا همه همین رو گفتن. یعنی امر که به طبیعت خورد که هیچی، امر که به فرد خورد حالا مراد فرد واحد است یا افراد است یا هیچ کدوم.
هیچ کدوم طبیعت نیست.
نه 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 نه، عبارت به هم میخوره. منم اول همین به ذهنم رسید، می‌خواستم شروع کنم به شروع به تازم و اینا، در ادامه دیدم که نه راست میگن تفلیا. این ایشون میخواد بگه طبیعت باشه اصلا دیگه محل نزاع نیست. آره دیگه یکیش بدام میشه بالا بشه محل نزاع دوباره، محل نزاع فرد و افراد. بله اولا یقتضی شیئا من هما، پس بنابراین ولم یحتج الى افراد کل من هما بالبحث، پس نیاز نبود که افراد کنی کل من هما. من هما یعنی بحث مره و تکرار و بحث طبیعت و فرد، این دوتا بحث الان و آینده رو، بحث مره و تکرار رو و بحث طبیعت و فرد رو نباید جدا میکردی بالبحث کما فعلو، اما این کارو کردن. یعنی بحث مره و تکرار رو از بحث طبیعت و فرد جدا کردن. این جدا کردن معلوم میشه که مره و تکرار معنای دیگری داشته، مره و تکرار معنای دفعه بوده. و اما لو اريد بها الدفعه، اما اگر اراده کنید به مر دفع را، فلا الغه بین المسالتين، بین دو تا مساله الغه نیست، اینا الغشون باز میشه. وقتی الغشون باز شد از هم جدا میشه. این که میبینید اینا جدا بحث کردن نشون میده که دو تا بحث جداگانه بوده و منظور از مره هم دفعه و دفعات بوده. مرحوم آخوند کلن یه جواب میده، میگه هیچ ربطی نداره چه مراد دفعه و دفعات باشه چه مراد فرد و افراد باشه، این دو تا بحث مستقل از همه. چرا؟ چون فرقی نمی کنه چه مراد شما فرد باشه یا طبیعت باشه، میتونی همین بحث فرد و افراد رو بحث کنی. یعنی فرد و افراد منحصر به این شق فرد اینجا نیست، چون وقتی هم که میگیم طبیعت منظورمون طبیعتیست که وجود پیدا کرده، لذا طبیعت وجود پیدا کرده رو دوباره باید بگیم یک فرد یا چند فرد یا افراد. لذا این بحث منحصراً متکیه به بحث قبل، این بحث بعد در واقع نیست، که اینو انشالله فردا دیر شد عرض می‌کنیم.
مقداری کم خوندیم امروز، بکنم نصف صفحه شد. آره
یه صفحه
شد،
همون
یه خط که بعد ما از مشکل یه خط. من میخواستم این تا آخر فاسدورم بخونم تا عمل معنا دیگه نشد. صلی الله علی محمد و آله.